أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق آشتیانی قدس سره در مسئله عدم تمکن از تحقیق شرط اجتهاد در قاضی و ضرورت نسبت به نفوذ قضاء مقلد تفصیلی مطرح فرموده بود بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه و بین موارد اذن و نسب مجتهد نسبت مقلد و عدم نسب او. فرموده بود که اگر فرض شد اضطرار به قضاء غیر مجتهد در شبهات موضوعیه و فرض شد نسب مجتهد نسبت به اون مقلد، در این صورت قضاء مقلد جایزه و مشروعه. این در فرض تمکن از نسب مجتهد. و اگر فرض شد تمکن از نسب مجتهد در شبهات موضوعیه هم نبود، یا اصلا مجتهدی وجود نداره یا دسترس نیست، باز فرموده قضاء مقلد در این فرض مشروعه، جایزه. پس در حقیقت در شبهات موضوعیه با نسب مجتهد، با فرض تمکن، و با فرض عدم تمکن حتی بدون نسب مجتهد قضاء مقلد فرموده جایز. و استدلال فرموده، عمده استدلال ایشان بر نفوذ قضاء مقلد در این فروض به مسئله اختلال نظامه و لزوم حرج و عسر بدون نفوذ قضا. چون فرموده یا این که میگید باید رجوع بشه به قضات غیر عدل، این که درست نیست، یا میگید متخاصمین باید رها کنن حق خودشون رو، مردم اونا رو وادار بکنن به این که حق خودشون رو مطالبه نکنن، این ابطال حقوق پیش میاد، یا این که میگید اینا رو ملزم بکنن به این که خلاصه قبول بکنن حرف دیگری رو، یعنی حق خودشون رو به این گونه یکی از متخاصمین حرف دیگری رو قبول بکنه. خب این کلام اینه که با این حل خصومت نمیشه و احقاق حقوق نمیشه. یا این که بگید باید همینطوری رها بشه، اختلال نظام پیش میاد. و رضا ایشان فرموده با عدم پذیرش قضاء مقلد در فرض شبهات موضوعیه که تمکن از قضاء مجتهد نیست، چه امکان نسب مجتهد باشه که باید نسب، و اگر نبود حتی بدون نسب، در تمام این موارد قضا در شبهات موضوعی از مقلد باید جایز باشه. این نسبت به این شق. و البته فرموده با تمکن از مجتهد نسب لازمه، بدون نسب قضاء مقلد مشروع نیست، چون منشأ اختلال نظام بود، اختلال نظام با تمکن از نسب مجتهدم مندفع میشه، باید، یعنی نسب مجتهد احتمال مدخلیت در جواز قضایش هست، ما دلیل لفظی که نداشتیم برای اینکه مقلد جایزه قواع او، حالا که دلیل لفظی نداشتیم از باب اختلال نظام قدر متیقن فرض نسب مجتهده. بدون اون اگر گفتیم که باید مجتهد نسب بکنه در این فرض که جایزه، اختلال نظام رو پیشته میاد، به همین مقدار اختلال نظام مندفع میشه. این نسبت به فرض شبهات موضوعیه. و اما در شبهات حکمیه، ایشان فرموده در شبهات حکمیه امر این گونه نیست، قواع مقلد اصلا جایز نیست، به هیچ وجه جایز نیست، چه امکان نسب مقلد از ناحیه مجتهد باشه نباشه هیچ تفاوتی نمیده. بلکه ایشون اینجا این گونه فرموده، فرموده در مورد شبهات حکمیه باید متخاصمین، هی تعبیرشون اینه، از ناحیه ناس که انها از امور حسبیه است، مردم اینا رو باید وادار به صبر و تحمل بکنن تا اینکه وضعیت اینها وظیفه‌شون روشن بشه، ولو به نام نویسی به مجتهدی که بیان حکم اینها رو بکنه، مکاتبه کنن با مجتهد. ولذایشون که فرق بین شبهات موضوعیه و حکمیه اینه که در شبهات موضوعیه مشکل حل نمیشه مگر به قضا، اما در شبهات حکمیه مشکل حل میشه به بیان حکم قضیه. اینا اختلاف دارن که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، دیگه در این که این خانم زن میته که اختلاف ندارن، اختلافشون در حکمه. خب در اختلاف در حکم یه راهش حل به قضاءه، یه راه هم حل به استفتاز. چه ضرورتی داره اینا؟
جاهل به حکم فرض کردهشون؟
اختلافیه دیگه مسئله. بله جاهل هم به حکم
که نیستن، که اینکه میگه مشتهد من میگه زن از قاضی هست نمیرو میگه میبره.
خب یعنی در حقیقتشون فرض اختلاف به لحاظ عدم تعین حکم کرده. ایشون میفرماد که خلاصه از باب عدم معلومیت حکم اینا اختلاف دارن که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، مطالبه مبنیه بر اینه که زن ارث ببره در مقابل عدم مطالبه. ایشون اینو فرموده، فرموده خب مشکل اینا حل میشه، استفتاء کنن یا صبر بکنن تا دسترسی به مجتهدی پیدا بشه. به صرف این که دسترسی به مجتهد سخته و به قضاء مجتهد اصلا دستیابی الان ندارن و مشکله، این گونه نیست که قضاء مقلد در شبهات حکمیه بخواد نافذ باشه. حالا عرض میکنم، بذارید این تیکه کلامشون تمام بشه. بعدشون فرموده اگر حل شدنی باشه با این قضیه ولو به مکاتبه، خب صبر کن. ولی اگر از اموریه که حل شدنی نیست، حالا ایشون فرموده حل شدنی نیست، یه امریه که قابل تأخیر نیست، یه اختلافیه که نمیتونن عقب بندازن، ایشون فرموده در این مورد یه بحثی رو ما در اجتهاد و تقلید مطرح کردیم که حالا که انه و رو از باب اختلاف احیا، ایشون فرموده در این صورت باید اینا رجوع بکنن به اعلم اموات. تعبیر ایشان اینه. بله و اما مع عدم التمكن من التأخير للحرج او تعذر المجتهد ولو لعدم وجوده، خب اینا اختلاف در ارث زن از اقار دارن، مجتهدی هم در عالم نیست، یا نیست، یا اینا دسترسی ندارن، یا سخته. فیلزم علی الناس منعهما من المخاصمه و الزام هما به ما ذکرنا فی باب تقلید فی صورت عدم وجود المجتهد الحی، اگر یک مجتهد حی وجود نداره که بخواد مرجعیت داشته باشه، وظیفه چیه در باب قضاء در این مسئله؟ وظیفه اینا همونه. اینو ایشون فرمیده من الرجوع الى الشهره، فتوای مشهور، این کانت اگر در مسئله شهرتی وجود داره کما فی عرف زوجت من الاقار، تو شهرت وجود داره، بلکه ادعای اجماع بر عدم ارث زن از اقار شد. او الى اعلم الاموات این کانه، اگر فرض بشه اعلم اموات فرض شد و فرض نشه که ادهی از اموات متساوی هم در انبیا، سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و نمیدونم که این مجموعه علامه و اینا، خب اینا همه که انه مساوی هم در فقاه هست، اگر یه علمی شد تشخیص طرف اینه که شیخ مفید اعلم الامواته، مرجع اون اعلم. بله امکان او الى اعلم الامواته امکان او و الى الاورق منهم انتصاوا فی العلم، اگر بناست مساویه در علمیتن شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی تفاوت در علمیت ندارن، مساوی هم اورع از اونها پیدا کردن، اورع هم با اینکه همشون ورع بودن تشخیص اینکه اورع بعد و الى تخییر تصاوا فی الورع، این آخر تیر ترکش میرزای آشتیانی قدس سر رو اینه که خلاصه این مراتب رو ایشون میگه در بحث اجتهاد و تقلید در فرض عدم وجود مجتهد حی این مراتب بیان شده، قضاء اینجا از همین قبیله. رجوع متخاصمین در مسئله‌ای که بر اساس اختلاف در حکم و شبهه حکمیه در مسئله مخاصمه شکل گرفته باید رجوع بکنن به این ترتیب، به فتوای مشهور اولاً و بعد از اون اعلم اموات اگر باشه و بعد از اعلم اموات به اورق و علا تقدیر تصاوی تخلیل، به هر فتوایی رجوع بکنن اشکال نداره. این فرمایش مرحوم
اگر جزء مسائل
مستنده
باشه چی؟
هیچی، باید خاک به سرشون بکنن دیگه. کلام اینه که حالا این بعد میرزای آشتیانی قدس سر رو بعد از این وارد این نکاتی در مسئله قضاء مقلد شده که حالا مقلد آیا بر اساس تقلید خودش، تقلید متخاصمین و اموری رو، نکات قابل توجهی رو مطرح کرده و در کلام محقق رشتی هم اون نکات با برخی از زیادات مطرح شده. عرض ما به محقق آشتیانی قدس سر رو جهاتی از کلامه. جهت اولا یه جهتیه که نسبت به خیلی کلمات این عرض رو ما داریم و اون اینه که اینا فرضشون اینه که اگر رجوع به غیر مجتهد و مقلد نشود اختلال نظام پیش میاد، حرج پیش میاد، که انه اندفاع اختلال و حرج منوط به رجوع به قضاء غیر مجتهد برای حل خصومه. مبنای ادعی از کلمات چه در این بحث چه در برخی از مباحث دیگر، حتی تو بعضی از کلمات آقای خویی هم این مطلب در برخی از جاها مطرحه، فرضشون اینه که دفع اصلا برای اثبات مشروعیت قضا و قضاء مجتهد استناد کردن به این که بدون اون اختلال نظام پیش میاد. این در حالی است که اون چه از اختلال نظام ادعا میشه دفعش منوط به التزام نفوذ قضاء اصطلاحی با خصوصیات که مطرح کردن نیست. اونی که حتی بحثه میگن قضاء مجتهد مثلا نافذه. نافذه یعنی چه؟ یعنی این که شما حق ندارید طرح دعوا در محکمه دومی بکنید بعد از آنی که قاضی اول قضاوت کرد. یک، شما اگر نظر تقلیدی دارید باید طبق نظر قضایی عمل کنید، اگر نظر اجتهادی دارید در فرض نزاع باید طبق نظر قضایی عمل کنید حتی نسبت به عمل شخصی خودتون. دو و مواردی از این قبیل، در حالی که اندفاع حرج منوط به اینا نیست. اگر شما گفتید قوا به این معنا نافذ نیست که شما باید از تقلید و اجتهاد خودتون رفعیت کنید، نه، شما برای اندفاع حرج و اختلال نظام همین بس که کار قوا حل خصومت بکنه، به این معنا که حق یقه‌گیری همدیگر رو متخاصمه نباید داشته باشن، دیگه هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته. از این که گذشت در شبهات موضوعیه برن به واقعی رو که در بین میدانن عمل کنن و در شبهات حکمیه برن به نظر تقلیدی و اجتهادی خودشون عمل کنن، هیچ حرجی هم پیش نمیاد، هیچ اختلال نظامی هم اتفاق نمیفته. ببینید، ما یکی از راهایی که مطرح کردیم برای حل خصومات قضاء تشخیصی بود، با بکارگیری قضاء تشخیصی که اعتبار داره به بیانی که گفتیم سابقا، ولو تمام آثار قضاء اصطلاحی برش بار نمیشه ولی اعتبار داره، در حل خصومت اعتبار داره، حرجی محقق نمیشه، اختلال نظامی نیست. یعنی در همین شبهات حکمیه که اصعب موارده، فرض کنید در اختلاف اینکه زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اصعب فروضش رو براتون فرض کنم، سخت‌ترین فرضش کجاست؟ اونجایی که طرفین تشاق و تنازع دارن بدون حجت که غلط کردن مخاصمه میکنن، اصلا مخاصمه مشروع نیست و نوبت به باب قضا نمیرسه که ما نبه علیه مرموع قوی قدس رو، من اون جایی رو که مخاصمه مشروعه میخوام فرض کنم کجاست؟ جایی که دو نفرن هر کدوم مقلد از یه فقیه هستن که یکی قائل به ارث زن دیگری قائل به حرمانه، حالا یقه هم دیگر رو گرفتن آمدن تشاق و تنازو، این دیگر اصعب فروغ مسئله است، یعنی اگر براسی یه جایی مشکل حل نشه اینجاست، و الا در شبهات و موضوعیه خب به اینا بگن آقا حق ندارید با هم دیگه درگیر بشید. چرا؟ برای این که خب فی ما بینکم و بین الله، کدوم میدونید کدوم مالکه کدوم مالک نیست، این فی ما بینکم و بین الله میمونه در مقام اثبات. خب در مقام اثبات گفته میشه که به حسب رساله عملیه وظیفه هر دو رو مشخص میکنن، میگن کدومتون ذریت مدعیه، بینت کو، بر اساس بینه و نه بر اساس قضا. گفته میشه که خب اونی که بینه داره مثلا، و مواردی از این قبیل. ولی اون اصعب فروضی که میخواد مشکل ثابت باشه و حل نشدنی اینجاست که مرحوم آشتیانی هم به اینجا که رسید میخواد یه مشکلی رو حل بکنه که احاله میده به نمیده اعلم اموات و به شهرت و به اورع اموات و بعدم تخییر و خب در اینجا در مورد شبهات حکمیه مشکل به این حل میشه، به این که میگن شما اختلاف دارید. بسیار خوب، حالا که اختلاف دارید در این قضیه که هر کدومتون مدعی ملکیت هستید، یکی میگه پسر میگه من مالکم چون مادر من از اقار ارث نمیبره، مادر میگه من مالکم چون ارث میبرم، خب تعارض شکل میگیره بین، یعنی مخاصمه دیگه در اینجا شکل میگیره. اون فرضی که ایشان فرض فرمود که مکاتبه بکنن و سوال بکنن، خب اونجا یعنی فرضیه که وظیفه هر کدوم برای خودش هم مشخص نیست بخواد سوال کنن. ما اونجایی داریم فرض میکنیم که جایی ندارن که بخواد سوال بکنن. نوبت میرسه به این که از چه کسی تقلید بکنن. خب در مورد این که از چه کسی تقلید بکنن، نسبت به عمل شخصی خودشون اینا باید چه کار بکنن؟ نسبت به عمل شخصی مرموم آقای خویی فرموده که در اینجور موارد تنها جایی که مرموم آقای خویی میفرماد که نوبت به قضا میرسه اینجاست. ایشان میفرماد اینجا مگر برن حتی قاضی مجتهد بیاد بینشون قضاوت بکنه، هیچ ارزشی برای عمل شخصی خودشون نداره. این که دیگه سابق این کلام ما از آقای خویی نقل کردیم. یعنی شما با این راه حلایی که میخواید ادامه بکنید بیان فرمودید بالاتر از قضای مجتهد جامع و شرایط که نیست. من آقای خویی میفهمد اگر قضا هم شکل بگیره قضایش تأثیری نداره. قاضی گفت خانم این خونه مال شما و این بچه ها ارث و حصه مادر رو نمیبرن، فوقش اینه دیگه. اگر بناس این خانم مقلد از کسیه که میگه خانم شما محروم از اقاری، حکم قاضی بر او اثری نداره، چون حرف مرحوم آقای اینه که قضا تأثیرش فقط در اینه که یقه همدیگه رو ول کنیده، نسبت به وظیفه شخصی هیچ تأثیری نداره. فقط این راست آقای خویی. ولی ما گفتیم نه این گونه نیست. اینا در مورد قضاء مجتهد اصلا باید طبق نظر قاضی عمل کنن و نظر اجتهادی و تقلیدشون در اون قضیه ملغاست. خب حالا فرض اینه در مورد قضاء بسیار خود ملغاست. شما میگید که قضاء مقلده، خب ما گفتیم اصلاح ادله شرطیت اجتهاد اقتضا میکنه قضاء مقلد هیچ جا نافذ نیست. هیچ جا نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی در این مسئله هم نمیتونن اساس عمل رو نظر قضایی قرار بدن. حالا قضا چه قضای حتی مشتهد که آقای خویی فرمود یا قضاء مقلد که ما عرض میکنیم، خب میگید چه کنن؟ خب در این قضیه اگر بنا شد این نزاع و این تشاق بین این دوتا هست، از این نزاع و تشاع اختلال نظامی پیش میاد. شما وقتی که به اختلال نظام رو به رخ ما میکشید، همه موارد نزاع رو که انه یک جا میکنید، طرف رو میترسونید که بابا اگر در یک قضیه، دو قضیه، سه قضیه در موارد شبهات حکمیه مشکل اینا حل نمیشه، با مجتهد حل نمیشه چون دسترسی نداره، با مقلد حل نمیشه چون نظر او اعتبار نداره، نظر قضایی او اعتبار نداره. همانطوری که وقتی کسی دسترسی به مجتهد نداره، آیا نوبت به تقلید از عامی میرسه؟ هیچ اختلال نظام پیش نمیاد، اونجا احتیاط کنه. در این موارد حق نزاع ندارن، ملزمن به احتیاط چون راه حلی ندارن، ملزمن به مصالحه، ملزمن به حل خصومت به طریقی غیر از حالا که دسترسی به مجتهد، و اگر اصلا دسترسی به مقلد هم نداشتن که هر مقلدی هم برای شد نمیتونه قضاوت کنه، مقلد حداقل باید مسئله دون و فتوا دون که باید باشه، اگر دسترسی به مقلد فتوا دون نداشتن چه کار میکردن؟ همون کار رو الان بکن. اینجاست مرحوم آشتیانی فرموده ناس اینا رو باید الزام بکنن، یعنی از باب وظیفه ایناست. اینجاست که حکومت باید برای حفظ نظام منع از مخاصمه بکنه.
حالا تشویقی که رو میدنم به درم بگرد در میدنم بلاخره
نباید دیگه فزر هم دیگر در اختلال نظام، یعنی این یعنی بکش بکش نباید را بندازن. نباید یعنی مخاصمه میکنن دیگه، میگید مخاصمه میکنن، حکومت میگه حق ندارید مخاصمه بکنید با هم دیگه. بعضی ها نه تو شرط خونم برن حل مخاصمه، حل مخاصمه نمیشه اما منع از منازعه و رفع خصومت میشه. میگن حق ندارید دقیقه هم دیگر رو بگیرید، یه جوری با هم کنار بیاید مصالحه کنید. شما میگید که الا ولابد باید یک، حالا اگر دسترسی به مقلد نداشتم چکار میکردید؟ چه حرفی بزنید؟ رجوع اعلم انبات به چه دلیل اعلم انبات نظرش حجته؟ ناچار، اگر ناچاری ناچار از باب ناچاری بگید اینا حق مخاصمه ندارن ملزمن به مصالحه.
اگر موارد کثیر باشه منجر به اختلال نظام
نیست، موارد که چون عمده اختلافات در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه عده‌ای از موارده. کلام اینه که در شبهات موضوعیه که حل مشکل منوط به رجوع به مقلد نیست، با اون قواعد تشخیصی که ما گفتیم حل مشکل خیلی ساده است. نه اینو این هیچ اختلاف مبنایی هم همه قبول دارن، یعنی اگر یک آدم مقلدی بیاد بگه آقا شما میگید من مالکم، رفیقتون میگه من مالکم، چون اختلاف دارید که ترا این مال این کالا فروخته شده یا نه، خب اون آقایی که میخواد اسمشو میذاریم قاضی تشخیص، میاد در این قضیه به دو گونه میتونه قضیه اینا رو حل بکنه، یا بگه که به عنوان قضای تشخیصی یا با بیان حکم و وظیفه اینها به حسب فتوا، میگه فتوا اینه در این مسئله، این فتوا رو تطبیق میکنه، میگه شمایی که دارید میگی مدعی ملکیت هستی، شما بیانه برای این جهت که نداری، اگر بیانه نداری ولذا نمیتونی بر اساس این ادعا ملکیت رو اثبات بکنی به صرف ادعا. یعنی اگر به مجتهدم بری مراجعه کنی، مجتهدم وقتی بخواد قضاوت بکنه همینه نظرش، فتوای مجتهد در اختلاف در ملکیت اونجایی که یکی ذوالیده یکی مدعی ملکیت همینه، اون فتوا در این مورد اینگونه منطبق میشه و قوله. ولذا گفتیم که در این موارد اگر موضوع از موضوعات پیچیده باشه به ملاک خبره، اگر از موضوعات حسی باشه به ملاک اخبار. قول این قاضی تشخیص همه حجیتشو قبول دارن بر رفاجه، حجیتشو قبول دارن اما قبول ندارن این که با این فصل خصومتی میشه که رفع قضیه به محکمه دیگر جایز نیست، با این فصل خصومت میشه که شما باید از اجتهاد و تقلید رفعیت کنید در این مسئله طبق نظر قاضی عمل کنید، اونایی بحث دیگه است. اندفاع اختلال نظام منوط به این احکام قضا نیست، ما در قضای تسهیلاتی داریم که عبارت از اینه که حکم قاضی فصل خصومت رو میکنه حتی در عمل شخصی اشخاص، یعنی همونی که تو کلام محقق صاحب عربه و غیر ایشان بود، یعنی اگر قاضی گفت آقا این ملاقی عرق جنوب از حرامی که این فروشنده فروخته و اون خریدار آمده میگه بابا این نجسه، مجتهد ما گفته که عرق جنوب از حرام و ملاقیش نجسه، پس این آب میوهی که الان به من فروخته در حالی بود که جنوب بود، خودش آب نکشیده بود، بدنش نجس بود، به من آمده آب میوه گرفته به ما فروخته. خاصیت حکم قضایی اینه که با اینکه نظر تقلیدی اینه که این بیع باطله، اگر قاضی نظر اجتهادیش این بود که ملاقی عرق جنوب از حرام نجس نیست، حکم میکنه به اینکه این معامله درسته و خریدار این ملاقی عرق جنوب از حرام با این که خودش مجتهده و طبق نظر اجتهادی معتقده به نجاسته نه علم به نجاست داره، دلیل اجتهادی بر نجاست داره، یا مقلده حق داره برداره اینو بخوره کما اینکه حق داره اینو بفروشه. خاصیت حکم قضایی از نظر مشهور فقها اینه. خب این رو شما حق ندارید در مورد قضای مقلد تطبیق کنید، این رو در مورد قضای تشخیصی حق پیاده کردن ندارید، اما حل خصومت میشه. حل خصومت که شد تو خونه خودتون، شما این آبیوه ملاقی عرقتون رو و از حرام رو حق ندارید سر بکشید بخورید، داد بریزید تو چا، اما حق ندارید برید یقه فروشنده رو بگیرید بگید بیا پس بگیر پول من رو پس بده، چون اختلال نظام از یقه گیری و درگیری در این مسائل اتفاق میفته. فصل این خصومت به این معنا گفتیم با قضای تشخیصی محقق میشه. بله اینا حق ندارن، یعنی در مورد قضا مصطلح، اما اونجا حق دارید. یعنی اگر قاضی مقلد آمد بر اساس قضای تشخیصی گفت شما ذلیدی مالکی طبق فتوا و اون آقا مالک نیست، شما حق دارید، حق دیگه الان فعلا حجت دارید بر این که شما مالک هستید و طرف مقابل حجت داره بر این که مالک نیست، ولی در این حال حق داره بره بگه خیلی خوب تو اینجوری گفتی، من حرف تو رو قبول ندارم، من میخوام برم یه آقای مجتهدی رو یه جایی پیدا بکنم عرض حال بکنم بیارم اون آقا چی میگه. خیلی خوب، ولی حق داره بره این کارو بکنه، اما دیگه الان دیگه حق نداره این کارا رو از دست من بگیره، چون ثقه خبر داد که طبق حجت و فتوای معتبر برای خود متخاصمه این کی مالکه کی مالک نیست. اون راهی که ما برای قضای تشخیصی عرض کردیم یک راهی بود که عمده معضلات رو حل میکنه. بله وقتی که دیگه میگن ننه نبود باید به چی میگن زن پدر باید حداقل کار زن پدری میکنه در مقابل مادر، اما اینجور نبود که باش اختلال نظام مندفع نشه، نه اختلال نظام قطعا مندفع میشد و عمده منافع و فوائد قضا برش مترتب میشد، فقط میموند موارد شبهات حکمیهی که متخاصمین درش اختلاف در فتوا و اختلاف در اجتهاد و تقلید و حجت دارن، فقط این موارد میموند که با اون نمیشد کاری کرد، با اون نمیشد برای اینا حلی کرد. خب این موارد هم شما بگید که اشخاص بر اساس مصالحه فصل خصومت کنن، مگر نه اینه که در بعضی از موارد اصلا دلیل داریم به لزوم فصل خصومت بر اساس مصالحه. کجا؟ کجا؟ تو فقه داریم، فقها تو فقه اینو مطرح کردن، نه در باب قضا. باریکلا در مسئله درهم بدعی که هیچ کدوم ذریت نیستن اشخاصی ادعا میکنن. خب فصل خصومت به چیه؟ تنصیف درهم، با حالی که به حضرت عباس این درهم فی علم الله یا مال صاحب الدرهمین یا مال صاحب الدرهم، نصف میکنن برای حل خصومت، نصفشو به اون میدن نصفشو به این، یکی از این دوتا مالک نیست. خب اینو که ما داریم، منتها یه جا به صورت عام گفتن در مسئله درهم بدعی، حالا شما در مورد قضیه غیر درهم و در شبهه موضوعی است اونجا، حالا شما در مورد شبهه حکمیه اینو بفرمایید، بگید در مورد اختصام در ارث زن از عقار یک هشتم این خانه باید بر اساس قاعده عدل و انصاف بین اینها مصالحه کنه. خود شما بگید که در مورد درهم بدعی میگن نمیخواد، ما من نمیگه، یعنی قاضی بله، نه اینکه نافذه، نه تا مصالحه هم نکنن نافذ نیست، هیچی نافذ نیست، چون فرض اینه که در این مورد معلوم نیست کدومشون مالک کدومشون مالک نیست. اعدامشون میکنن. مردم میگن شما اگر بخواید مشکلتون حل بشه، حل شدن مشکل به یقه‌گیری نیست، حل مشکل هم به این نیست که آدم بی سواد رو بیارید قضاوت کنه، با اینکه شارع گفته که حق قضاوت اتمال حکومه. بگید نه الا ملا بود غیر این. حالا اگر دسترسی به مقلد نبود، یه کافر هم بیارید بگید که بسیار خوب، حل خصومت ممکن نیست مگر اینکه کافر بیاد قضاوت بکنه. چطور شد اونجا که آمد شما میگید نوبت به حل خصومت با اونا نمیرسه؟ خب به اینجا هم نرسید. مشکل شما اختلال نظام، اختلال نظام به این نیست که امر نامشروع و مشروع محقق قرار بدید. دفع اختلال نظام به این نیست که جهل امر غیر مشروع بکنید. فوقش اینه که برای دفع اختلال نظام نهایت اگر اتفاقم نمیفته عرض کردم، در جل مواره مشکل حله. یه مورد اگر نزاع حل نشد که اون مورد همینی بود که عرض کردم، مورد شبهه حکمیه یک، و در این شبهه حکمیه هر دو متخاصمین فتوای معتبر دارن. دو میدونید اینا همه قیده، یعنی اگر در این شبهه حکمیه هر دو فتوای معتبر نشد، هر دو لاوبالی هم مثلا حق خصومت ندارن. اگر به محکمه مجتهد هم مراجعه کنن، مجتهد میگه شما برید اول طبق تقلید خودتون عمل کنید. شما از کی تقلید میکنید؟ اگر گفتن ما هر دو از زید تقلید میکنیم، باید برید طبق نظر زید عمل کن. هر چی میگه باید طبق نظر اون. این که عرض میکنم روند قضایی باید این باشه. منتها اگر بنا شد هر کدومشون یک حجت معتبر آوردن، یکی میگه من طبق فتوای زید عمل میکنم که میگه زن از اقار ارث میبره، دیگری میگه من طبق فتوای عمر عمل میکنم که میگه زن محروم از اقاره. بسیار خوب، حالا نوبت به باب قضا میرسه. خب نوبت به باب قضا میرسه اگر قضا نافذی دسترسه. اگر دسترس نیست، با یقه‌گیری که مشکل حل نمیشه، با بکش بکش که حل خصومت نمیشه، نوبت میرسه به حکم، به اینکه برید با هم یه مصالحه کنید. این اولین عرضی که ما هم به مرحوم آشتیانی و هم به غیر او در عده‌ای از موارد داریم. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین. چه ادله ای؟
مثلا آقای میلی فرمودن
ارتکاز به این که شارع حتما قضاء مجتهد و قبول داره، نه اینکه دلالت الفاظ رو درست میکنه. نه لازم نیست گفتی، یعنی نمیتونه شارع جهل قضا نداشته باشه، اما اینکه نگفته یا گفته و به دست ما نرسیده، یا نه گفته و مقید گفته. پس بنابراین چه اشکالی
اطلاعات
قبول نکرده؟ حالا نه اطلاعات قبول نکرده، میگه ما میدانیم شارع راضی نیست. همانطوری که ولایت در امور حزبیه رو میگه هیچ دلیل لفظی نداره برای فقیه، میدانم شارع راضی به اهمال در امور حزبیه نیست اموال قیب و قصر رو، پس میدانم شارع ولایت فقیه رو و در نبودش ولایت عدول مؤمنی رو قبول داره، اما این اثبات نمی کنه که دلیل لفظی در دست داریم که وافی به این دلالت باشه.
اگر آیا
خود
به
محضوری
در عالم خارج
رو محضوری میتونم با اقرار نظام میدونیم شارع ولایت فقیه یا عدول مؤمنی رو قبول داره، اما آیا این عدده لفظی وافی به دلالت بر اون چه قبول داره هست؟ جبی نداره. حد مشابه، اصلا اجرای حدود نیاز به یه مسئله خودش به حل خلاف که آیا اجرای حدود محول به قاضی و مجتهده یا اینکه نه اجرای حدود وظیفه ایه که هر متمکنی از اقامه حدود میتونه، منتها برای اینکه هرج و مرج نشه باید یه محدودیتی براش بذاره، ولی هر کی از خونش راه بیفته بگه من اجرای حد میکنم این سنگ و سنگ بند نمیشه، اما الاوارا بود باید مجتهد باشه، نه لازم نیست مجتهد، خودش محل خلافه.
استاد اگه منشأ نزاع اختلاف فتوا باشه به صرف یک حکم تقلیدی که ما میگیم آقا احتیاط کنید یا شما واجب براتون مصالحه کنید، آیا این قضیه فیصله پیدا میکنه؟
فیصله پیدا میکنه، یعنی حق ندارید با هم دیگه مخاصمه کنید، چون دفع اختلال نظام واجبه، میگه که اگر شما این کارو کنید اختلال نظام حرامه، چون حرامه برید با هم دیگه درگیر نشید، با یه جوری حل کنید.
اینا میخوان درگیر بشیم، ما متشرع نیستیم،
در اختیارشون نیست، متشرع نیستن. اینجاست که حکومت حق داره منع باطل، چون این درگیری باطله، حکومت حق داره ولو حکومت شخص غیر مجتهد، چون از امور میشه که حداقل از امور حسبیه است که حفظ نظام ولو قائم باشه، حفظ نظام به این که متصدیش غیر مجتهد باشه.
استاد میشه گفت که در زمانی که مجتهد موجوده یه غیر مجتهد بیاد قضاوت بکنه، اما اثرات قضاوت که سه چهار تا بار برش نشه.
خب منتها کلام اینه که حکم بکنه که به اون آثار بار بشه که نمیشه، اما حکم بکنه این حکمش به این معنا باشه که بیان صغرای مورد برای کبریات باشه، همین بود گفتیم به عنوان قاضی تشخیص اشکال نداره، ولی این قواعد مصطلح دیگه نیست، خاصیت داره، برخی از آثار در موردش هست، اما اون آثار مصطلح در باب قضا که گفتن طرف حق تجدید دعوا در محکمه دیگر نداره، طرف حق نداره طبق نظر اجتهادی و تقلیدی خودش دیگه عمل کنه، باید طبق نظر قاضی عمل بکنه، در عمل شخصی خودش اون آثار بار نمیشه.
شما قبول
کردید میتونید قضای استدلالی منظورش و الا اونی که اون قضا تشخیصی که ما میگیم، یعنی حجیت خبر ثقه و حجیت قول خبیر، این که به اصطلاح منگی نداره، من میام میگم آقا من نه مجتهد اصلا نه عادل نه چی، اما ثقه هستم مسئله دونم، میگم آقا شما دو نفر که نزاع دارید طبق فتوای که شماها دارید ازش تقلید میکنید، شما مالکید اون آقا غیر مالک.
اصلا نظام اقتصادی مختل نمیشه، یعنی صرف یک بیان حکم تقلیدی و اینکه اصلا
الزام هم میکنید بر طبقش اجرا بکنم، یعنی وقتی که ثقه میاد میگه شما طبق نظر مجتهد خودتون مالکی، نظر ثقه حجته و رضا
در فرض واضح تشخیص، نه در اون فرضی که فهمید اختلاف مجتهد این دارن، این دوتا مجتهد هر کنی مقلدی مجتهد هم اونا با هم اختلاف دارن، خب در این فرض صرف این که ما میگم شما دعوا نکنید احتیاط کنید مصالح کنید، این یک، و از اون برم یه حکومت رو از اون بالا بذاریم سرشون بگیم آقا شما حق ندارید یقی گیری کنید، درسته؟ خب این اینا منجر به درگیری بین این دوتا نمیشه، اینا همدیگر نمیزنن، نظام اقتصادی مختل میشه.
نظام اقتصادی چیش مختل میشه؟
چون الان این چون مالی وسط تکلیفش
معلومه. خب میدونم این مال شبهه حکمیه است، این مالی که الان شبهه حکمیه در ملکیتشه، برای اینکه اینا مشکلشون حل بشه برن اگر بخوان این مال معطل نباشه ناچارن برن مصالحه کنن، چون عاقلن دیگه، میبینن این مالو با هم درگیر که نمیتونن بشن، این مالو همینجوری معطل میذارن اونجا، یا اینکه اگر بشه صبر کنن یک سالی دو سالی مشکل حل بشه، اصلا صبر کنن 20 سال به اینکه یک بچه رو تربیت کنن که برو آقا جون ما همه هزینه تحصیلت هم میدیم، برو مستعد بشو بیا مشکل ما رو حل کن، 20 سال مگر این همه پرونده ها نیست که چند سال 30 سال 40 سال 20 از اول انقلاب بعضی از پرونده ها هنوز حل نشده که اصلا در این پرونده ها دو نوبت میتونستن مجتهد تربیت بشه تا اون پرونده حل میشه، چه اختلال نظام پیش آمد؟
در دلیل اینکه همین الان